بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مسائل بسیار مهمی رو قرآن مجید به عنوان زمینه فهم در سوره های مختلف بیان فرموده. پنج روز تمام امام صادق از صبح تا نزدیک ظهر برای مفضل ابن عمر کوفی مطالب مهم و گاهی شگفت‌انگیز بیان کردن، مطالبی که بعضیاش از قرن 18 به بعد برای غربی ها روشن شد. این 5 شب 5 روز روزی چند ساعت امام زمینه‌های فهم رو برای مفضل بیان کردند و روز پنجم مفضل رو از همه شبهه‌های دشمنان تخلیه کردند و او رو به ریشه همه حقایق توحید آراسته فرمودن. چیزی طبق اون آیات و روایات در اهداف خلقت انسان مهمتر و با ارزشتر از فهم نیست، که انسان حقایقی رو درباره خداوند، درباره جهان، درباره خودش، درباره مردم درک بکنه و بفهمه. به عبارت ساده تر بشه خدا فهم و جهان فهم و خود فهم و انسان فهم. این فهمیدن گاهی کمکی لازم نداره، خود انسان به گونه آفریده شده که برای فهمیدن کمک خودش. فرض بکنید یه بچه‌ای که از مادر به دنیا میاد ببرنش توی غاری، 15 سال بعد بیارنش بیرون، در حالی که غیر از فضای غار چیزی رو ندیده باشه. بیرون غار رهاش بکنن و برن. این نیروی سوال درش به کار میفته. به مختزای خلقت وجودش بالا رو نگاه میکنه، اسمش رو نمیدونه، ولی میگه که این بالا رو، پایین رو نگاه میکنه، اسمش رو نمیدونه، میگه این پایین پا رو، بالا آسمان، پایینم زمین. به اطرافش نگاه میکنه، درخت ها رو میبینه، پرندگان رو میبینه، حیوانات زیبا رو میبینه، اسمشون هم بلد نیست، ولی میگه این مجموعه رو و خودمو کی ساخته؟ این اول جاده فهم خداست. محاله که انسانها رو اگر می بردن تو غار، بعد 15 سال می بردنشون بیرون، این سؤال رو مطرح نکنن از خود. اسما رو بلد نی، ولی قانع میشه که این جهان بالا و این زمین و این نعمتهای موجود در زمین و خود منو کسی به وجود آورده. حالا اسمش چیه؟ نمیدونه. اسم اینی که بالا سرمه چیه؟ نمیدونه. اسامی رو بعدن تو کلاس ها وقتی ببرنش در کلاس معلم ها یادش میدن. اما این مقدار فهم براش میسر بوده که فوق العاده با ارزشه. یعنی با دیدن عالم بالا و با دیدن زمین و با دیدن نعمتها دنبال خدا حرکت کرد، بدون این که اسم خدا رو بدون. خب معلم ها اسامی مجهول بر او رو به اون می فهمونه. خدا رو برای اینکه کاملا براش روشن بشه و معلوم بشه، انبیا و ائمه بهش میفهمونن، یعنی به انسان. خودش رو هم حالا غیر از این کتاب 100 درصد سالم، کتابی که نیست، قرآن بهش میفهمونه. این اسامی موجودات، اونی هم که گفتی یکی منو آفریده اسمش الله، 999 اسم دیگه هم داره در دسترس، تو دعای جوشن کبیر، تو مفاتیح. خودت هم طبق آیات قرآن یک موجود 100 درصد مسئول هستی و مکلف. ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. فَبَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. از یه پل که به خطا اگه زده باشن از اون میپرسم چرا زدی؟ چرا؟ یه نگاه در جای حرام کردی و پلک زدی. اما کانو یعملی، از هر چه که انجام دادن. سوالم مال خطاهاست، مال خوبیها و حسنات نی. ما دادگاهی در قیامت نداریم که در اون دادگاه به انسان بگن چرا نماز خوندی، چرا روزه گرفتی، چرا آدم خوبی بودی، چرا حق مردم رو دادی، چرا انقدر با زن و بچت خوب بودی، چرا انقدر مفید بودی. ما از این چراها در قیامت نداریم. کل چراها مال گناهانه، نه مال خوبی ها. شما سابقه نداره به آقازادتون بفرمین پسرم چرا انقدر خوبی، چرا انقدر درستی، چرا انقدر سالمی در کارت. اما تو این 20 ساله یه خطایی کرده، با یه دنیا محبت میشونینش، میگین عزیز دلم فدات بشم. این بدی تو دنیا تجربه شده، جواب نداده، ضرر داده نه جواب. چرا این کارو کردی؟ پس اسامی اشیاء رو معلم‌ها یاد میدن، ولی اصل فهم نه، جوششش مال خود انسانه. سازنده کیه؟ یه نفر هست نمیدونم کی، اسمشو نمیدونم. اسامی اشیاء و عناصر گردن مدرسه و دانشگاه. اسامی پروردگار مهربان عالم با اون معانی بلندش به عهده انبیا و قرآن. بیان این که تو کی هستی، چه موقعیتی داری، در چه جایگاهی هستی و نهایتاً مکلف و مسئولی، تکلیف و مسئولیت رو هم نمی بخشم، ازت بر نمی دارم، اجرا نشدنش قیامت دادگاه داره، بر عهده قرآن مجیده. پس ما خیلی از مسائل رو خودمون میفهمیم، خیلی از مسائل رو برادرانم خواهرانم واجب به فهمیده های اون مسائل به ما بفهمونن. تبلیغ مسائل الهی بر انبیا و ائمه واجب بوده تا کجا اجازه تبلیغ داشتن؟ تا اونجایی که مال و جانشون به خطر نیفته؟ نه، خدا بهشون مجوز داده بود تبلیغ واجب تا جایی که جانتون در این راه فدای من بشه. یقتلون النبیین به غیر حق، نه اینکه پای جانتون تو کار اومد به اعلی حضرت یا به فرعون یا به نمرود بگین ما دستمون بالاست، نکش ما رو ما دیگه حرف نمیزنیم. اینقدر فشار خدا در وجوب فهماندن به انسان رو انبیاء الهی بوده، فشار واجب تا حد جان باختن که به بندگان من بفهمانید. اینم یه مرحله فهم. یه مرحله فهم، مرحله اول خودفهمیه. یه مرحله فهم، فهمیه که انبیاء الهی و قرآن و ائمه درش دخالت دارن. یه فهمی هم هست بالاتره، اون مرحله نهایی فهمه که خود خدا مستقیم به انسان میفهمه. یه نمونش رو بگم، یه روایت فوق العاده ای هم در فهموندن بخونم حرفم تمام. این مرجعی که من میگم ایام طلبگی نمازهای مغرب عشامو تا زنده بود پشتر او میخوند، مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالنبی عراقی، صاحب 120 جلد تألیف پرمایه. شما نمی‌شناسید، حوزه ها می‌شناسند. شبایی که نماز عشا تموم می شود ایشون از محراب بر می گشت به طرف نمازگزاران. کل ما نمازگزاران 50-60 بیشتر نبودیم. برای ما سخن می گفت، شیرین می گفت، مایدار می گفت، تکون میداد، تربیت میکرد، رشد میداد. از نعمتهای ویژه پروردگار که شکرشو نمیتونم به جا بیارم، به من اینه که اساتید در حد بسیار بالا در علم و عرفان و اخلاق و فلسفه و حکمت سر راه من قرار داد که قیامت در هر عذری برون بسته باشه. نگم نداشتم، عطا نکردی، نتونستم خدمتی به دینت بکنم، حجتش بر من یکی کامل کامله. دائمم از درونم به هم نهیب میزنه هیچ طلبی از من نداری. درست هم میگه. چه طلبی دارم؟ من وقتی که باش وارد حرف میشم، اگه حال داشته باشم که تو این حرفم شدید گریه کنم، حرفم شاید 50 ساله یه دونه است، عوضم نشده، اونم تو دو خط شعره. شعرم مال سعدی، بردر کعبه سائلی دیدم، یعنی یه دعا کننده رو، سائل اینجا یعنی یه دعا کننده، بردر کعبه سائلی دیدم که همی گفت و می گرستی خش، یعنی خوش، یعنی خیلی زیبا گریه میکرد، خوش عشق میریخت. به مناسبت بیت دوم این خوش به خاطر ضرورت شعری شده خش. بر در کعبه سائلی دیدم، من اگه اون سائلو میدیدم خاک کف پاشو میذاشتم رو سر. قوغا کرده در معرفت، دریا بوده هر کی بود، آقا بوده هر کی بود، خیلی آدم فهمیده‌ای بوده هر کی بوده. بر در کعبه سائلی دیدم که همی گفت و می گرستی خش. به 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 به، لذت از این بالاتر خدایا نیافریدی که به آدم بفهمونی که چیه کیه و چی باید بگی. دنیا با نفهما داره اداره میشه، دلیلش هم این همه فساد و خونریزی. یکی دو تا دولت فهمیده تو دنیا بیشتر شاید نباشه، بقیه دولت‌ها با نفهمی دارن کشورها و جهان رو اداره میکنن. این همه جنایات و فساد محصول نفهمیه. عجب لذتی داره فهمیدن. تو چقدر خوب فهمیده بود. بردر کعبه سائلی دیدم که همی گفت و می گرستی خش. فقط بفهمم هیچی نیستم، اون چه هست از اوست. اگه اینو بفهمم سینه سپر نمی کنم، کبری نمی کنم. عوارض دنیا دارم اثر نمیذاره، بیام بنرم و دم در مسجد ببینم نوشتم 30 روز واعظ ما اسمش حسینه، اون میاد منبر میره. خب بنویسم. من وقتی معرفت داشته باشم هیچی نیستم و از خودم هم هیچی ندارم، دارایی مال یه نفر دیگه است، به من محبت کرده، من درباره خودم غلط میکنم اظهار نظر بکن. که مدیران مسجد بنده حسینم، من 30 سال درس خوندم، من 6 تا لقب باید جلو اسمم بذاریم. اگه این کارو بکنم به والله قسم تازه بعد 70 سال معلوم میشه مشرک بودم و نمیدونستم، یعنی خودمو کنار خدا گذاشتم. یکی تو که اللهی و ربی و ودودی، یکی من علیم تویی، اما یکی هم من عالم و استاد و حجت الاسلام و آیت الله. تازه فهمیدم بعد 70 سال من خودم یه بتی در مقابل خدام. شرک از رد پای مورچه رو سنگ سیاه پنهان تره. برادرانم شما رو به خدا قسم خودتونو بفهمین، یه وقت مشرک نمیریم، چون در قرآن 2 بار گفته شرک رو مطلقا نمیبخشن، اما زنا رو میبخشن، دروغ رو میبخشن، قتل نفس رو میبخشن. زنا خیلی عجیبه، لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. مشرک نباش، از گناهانی که کردی توبه کن میبخشمت. با شرک بمیری سری باید بری جهنم برزخ و بعدم قیامت. من کجا بودم؟ من که خودش شناسنامه‌مو تو قرآن میگه منها خلقناکم، خاک بودی، 100 سال رو وجودت پا میذاشتن مردم، گاوا پهن روت میریختن، خرا سرگین روت میریختن، حیوانات هم روی این خاک را میرفتن. حالا من لطف کردم این خاک یه مقدار مواد خوراکی داره بردم، بابا تو ننت خوردن، نطفت درست شد، اووردم تو رحم مادر، احترامت کردم، انسان ساختمت، و الا تو دیرو خاکی بودی که هر حیوانی روت سرگین میریخت. کی بودی من؟ الانم که به دنیا آوردمت چه قدرتی داری؟ چی داری؟ ادعای چه ملکیتی داری؟ چی ملک؟ چی ملک تو؟ قیافت مال خودته، علمت مال خودته، شهرتت مال خودته، قدرتت مال خودته. نفهمی میکشه آدم، که آدم نفهم. عجب آدم فهمیده ای بود. بر در کعبه سائلی دیدم، لا اله الا الله. مگه این صدا گوش آدم رو رها میکنه؟ گوش شیعه رو این صدا رها نمیکنه. گوش شیعه رو که خدیجه رو پیغمبر خودش دفن میکنه، در قبر رو میبنده، روح وارد عالم برزخ شده. خدیجه‌ای که پیغمبر از بیرون اومد تو، دید حال احتضار داره، داره میره، اونم روی تشک کهنه، روی گیلیم، 20 میلیون دینار پولشو ریخ پای پیغمبر، گم مالک نیستم، هر کاری به نفع دین و خداست با این پول انجام بده. حالا این آدم میلیاردر روی دونه گیلیم کهنه، روی دوشکی که علیف خورما زبر افتاده، داره میمیره. اول کاری که پیغمبر که سریع بچه 5 سالش فاطمه رو بغل کرد، اوورد خونه عموش، در گوش عموش گفت نمیخوام شاهد مرگ مادرش باشه، نگرش برگشت، سر خدیجه رو گذاشت رو دامن. اون دامن که بابا از عرش بالاتر بوده، این که اعتقاد ماست، عرش و فرش به خاطر این که یه مهمونی مثل پیغمبر توش بیاد آفریده شده. لولاک ما خلقت الافلاک. تا سرشو گذاشت رو دامن، اشکش ریخ از دو طرف صورتش، حال دیگه ندوش بلند شه بشینه. خدیجه جان چرا گریه میکن؟ الله اکبر از فهم، فهم، فهم. گویا رسول الله برای هیچی گریه نمیکنه، هیچ، چون نداره تو فرمایشو، نه برای یتیمی زهرا، نه برای بی همسر شدن تو، نه برای مالی که از دست رفت، نه برای ترس هم مردن، اصلا برای هیچی گریه نمیکنم. گریم برای اینه که این علمو ندارم، این فهمو الان ندارم که آیا در این لحظه مرگ خدا از من راضیه یا نه. همه نگرانیم خداست. بفهم که برای چی نگران باشه. من برای همه هر چیزی باید نگران بود. آدم بفهمه برای چی نگران باشه. جبرئیل نازل شد. آقا خدا می فرماید سلام منو به خدیجه به خدیجه بگو کاملا از تو راضی، بفهم آدم کجا بیره چی کار بکنه، برای چی نگران باش. گو آقا من راحت شدم، من تو دوره عمرم با تو، عمر ازدواجم، چون وجود مبارک خدیجه کبرا با تحقیقات دقیقی که شده حدود 25 سالش بود با پیغمبر ازدواج کرد، هم سن بودم، و با تحقیقات دقیقی که شده این که میگن قبل از پیغمبر دو تا شوهر کرده از دروغای شاخداریه که دزدان روایت ساختن. خدیجه فهیم بود، میومد به مشرک شوهر بکنه، میومد اون جسم و روح ملکوتی رو کنار دوتا بدن نجس بت پرست قرار بده. کجای کاری دروغگو؟ گفت من هیچ درخواستی از تو نداشتم. مدتی که با هم بودم یه درخواست الان دارم، من مردم منو تو پیراهن خودت کفن. آخه اون پیراهن خیلی قیمت داشت، خیلی، از نظر مغازه‌ای 2 درهم قیمت داشت، ولی تو این پیراهن خدیجه دیده بود شبا پیغمبر چه عشق بازی با پروردگار داشت. 10 دفعه تو مناجات و گریش جان پیغمبر به لبش میرسید، خدا نمیذاشت بمیره. پیران خیلی قیمت داشت. خودش اومد تو قبر، این صدایی که میگم به گوش شیعه همیشه هست، حالا میگم، خودش اومد تو قبر، خدیجه رو خوابون، خدیجه وارد برزخ شد، لحد چید، قبر رو پر کرد، خودش نشست کنار قبر، علی هم کنارش. یه مرتبه خدیجه، یه مرتبه پیغمبر فرمود خدیجه بگوین آقایی که بالا سرمه امام منه، علی رو بگو، علی رو. خدا رو که جواب دادی، پیغمبر رو که جواب دادی، قبله رو که جواب دادی، قرآن رو که جواب دادی، بگو همین آقایی که بالا سرم، بگو ولی من، امام من، این آقاست. این آقا عجب آقایی، من اگه زنده بمونم روز 21 میگم چه آقایی، یه چیزایی که تالا نشنیدید که چه آقایی. این آقا آی برادران، عالمان، آخوندا، تاجرا، سردم داران، صندلی دارا، این آقا که خدیجه با ولایتش رد شد، این آقا صداش در گوشمونه که میگفت من، نه من، هیچی من، نه هیچی من، فقط خدا و انا عبد و کزرعی. الذلیل الحقیر المسکین المستکین. این آقا میگه دستخالیم، این آقا میگه ذلیلم، این آقا میگه ضعیفم کنار تو. من چی بگم؟ بر در کعبه سائلی دیدم، که همی گفت و می گرستی خش، من نگویم که طاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناهم کش. من هیچ توقعی دیگه ندارم، نمیخوام نمازمو قبول کنی، نمیخوام روزمو قبول کنی، این عبادات من قابل قبول کردن نیست، قابلی نداره، گناه هم خیلی سنگینه، اون داره منو میکشه. مرحله سوم فهم اینه که انسان با تقوای کامل، با خلوص حرکت میکنه، به نقطه‌ای میرسه که پروردگار از درونش مستقیم با او تماس میگیره و به او میفهمونه که داستان از چه قراره. این مرجع بزرگ صاحب 120 جلد کتاب تو برگشتش بعد نماز عشا تعریف میکرد، میگفت آیت الله العظما حاج شیخ جعفر شوشدری اومد تهران، میخواست بره مشهد، تهران نگرش داشتن منبر بره تو این مسجد بزرگی که قبلا معروف به سپه سالار بود نزدیک سرچشمه، حالا میگن مطهر. اعیان، رجال، دولتی ها، بازاری ها، آخوندا، روحانیون، شخصیت های معتبر میمدن پا منبرش استفاده میکردن چون دریافتای خوبی داشت. شیخ جعفر اینجوری نبود، یه داستانی با حضرت سید و شهدا داره، او اینجوریش کرد. منم به شما سفارش میکنم، وصیت میکنم، شما به بچهاتونم وصیت کنین، به خانوادتون دست از ابی عبدالله بر نبرید. با یه نگاه شیخی که 10 شب یزد دعوتش کرده بودن، شب دوم سوم میخواستن پولشو بدن بیرونش کنن چون اصلا منبرش نگرفت، یخ، روزه هم بلد نبود، فهمید که صاحبخونه میخواد عذرشو بخواد. تو اتاق تنها بود نصف شب، گو حسین جان من این لباس رو بهش که تو پوشیدم، من اصلا هدفم این بود روزه خون تو بشم. بعد مرجع شد، مرجع هم که شد منبر میرم، گوه الان حرف بلد نیستم بزنم، مستمعی هم که میاد پا منبر شیشتش پا میشه میره، روزه هم بلد نیستم بخونم، شما دلت نمیخواد نوکر داشته باشه، من که نوکر حاضر آمادم. گریه کرد خیلی، تو شدت گریه خوابش بود، خواب دید روز عاشوراست، ابی عبدالله کنار خیمه ها نشست، اومد جلوی ابی عبدالله، امام تعارفش کرد، فرمود بیش، به حبیب ابن مظاهر فرمود آب و شربت که نداریم، مهمونه، یه مقدار سویق، غذای خوش، برو تو خیمه من ورد بیان. گذاشت جلو عاشق جعفر، فرمود عاشق بخور، اونی که باید بشی میشی. از خواب بیدار شد، دید یه دنیای دیگه است، یه فکر دیگه است، یه زبون دیگه است. شب چهارم منبر رفت، یه نفر بلند نشد، روزه خون، یه نفر بیگریه نرفت. شب دوم مسجد حسینیه پر شد، صابخونه گو آشه چی شده؟ من میخواستم پولتو بدم بگم برو، اما حسین به کسی نمیگه برو. ابی عبدالله اخلاقش اینه، به همه میگه بیان، نمیگه برو. تو قاجاریه یه روحانی باسوادی پیدا شده بود به نام شیخ الرئیس، در ایام منبر شیخ جعفر، اونم درس میداد برای طلبه ها، 100 تا 150 تا طلبه داشت. یه روی طلبه گفت شیخ الرئیس شیخ جعفر منبر میره، اعیان دولتی، سران مملکت، علما، بزرگان، بازاریان میان پا منبر، شما هم برای تعظیم شعائر دین میرفتی؟ گفت نه، من نیازی به این ندارم، اینم یه روزه خون مثل بقیه روزه خون، یه منبری مثل بقیه منبری. این عادت هم داشته باشیم، کسی رو کوچیک نکنیم، نه تو ذهنمون نه بیرون ذهن. ما چه میدونیم طرف با خدا چه ارتباطی داره؟ چه میدونیم؟ اینم یه منبری، کیه مگه؟ نه من نمیام. اینجاست که به آدم میفهمونن که نفهم داری ضرر میکنی، بفهم که سود کن. شب قیامت و خواب رسول خدا داره گذرنامه ورود به بهشت میده، شیخ الرئیس اومد خدمت رسول خدا، پیغمبر بهش احترام کرد، عالم بود. الان عالم تو مملکت ما احترام نداره، قبل از انقلاب خیلی احترام داشت، مرجعیت، علم، منبری، روزخون. پیغمبر به عالم احترام میکرد، برای این که میدید خدمتگزار دین. امتیازش به خدمتشه نه به بدنش. خیلی احترام کرد پیغمبر، گاه به من ورقه لطف نمی کنی. فرمود ورقه بهش رفتنت حاضره، ولی مقید به رضایت عاشق جعفر شوشنری، او باید اجازه بده که من ورقه رو به تو بدم، من بی اجازه اون نمیشه به تو ورقه. چقدر همه چی به هم بسته. صبح اومد درس، بعد از ظهر به طلبه ها گفت درس تعطیل، کلتون با هم بلند شیم بریم پا منبر شیخ. گفتن تو که میگفتی نمیام. گفت به این کارا دیگه کار نداشته باشم. اومد منبر رو گوش داد، دید عجب منبری، ضرر بود نرفته. شیخ هم منبر اومد پایین، شیخ و رئیس رفت جلو، معرفیش کردن، گفتن شاهزاده قاجاریه، از علمای تهران. آغوشش رو شیخ باز کرد، شیخ و رئیس رو بغل گرفت، لبش رو گذاشت کنار گوش شیخ و رئیس، خیلی آهسته گفت شیخ درست گفت پیغمبر، اگه من رضایت ندم بهش نه. این فهم مرتبه عالی. خودم بفهمم، انبیا و ائمه بفهمونن بهم، آخرشم بعضی نقطه های مجهول و خدا بفهم. حرفم تمام. اون روایت بسیار روایت فوق العاده یه در جلد دوم کافی، انشاءالله برای فرصتی دیگه. شب 11 ماه رمضان مثل امشب به ما خبر قطعی دادن، به اندازه کل 10 گذشته بندگانشو می آمرز. حالا شب اول چند میلیون آمرزیده، شب دوم رفته بالاتر 2 شب اول، شب دهم 10 شبهای قبل، امشب 11 شبهای قبل. این مال باز بودن جاده آمرزش. خانه هم خانه خودش، ما هم گدای خودش. شب جمعه، شب وجود مبارک ابی عبدالله الحسین، و انا عبدك الضعيف، الذليل، الحقير، المسجين المصدقين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي. الأمور إليك أشكو ولما من عزج وأبكي، برای آیندم برای چیا گریه کنم، لعلیم العذاب و شدت حمل طول البلا و مدت. موسیقی فلن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائی. این از همه قیامت دردناک‌تره و فرقت بینی و بین احبائک و اولیا. فابني يا إلهي صبرت على عذابي فكيف أصبر على فراقي. بدن و خیره خیره نگاه کن، سرت کو سرت کو که سامان بگیرم حسین من، حسین من. سرت کو سرت کو به دامان بگیرم، سراغ سرت را من از آسمان، سراغ تنت را سراغ تنت از بیابان بگیرم. تو که دائم رو سینه پیغمبر بودی، چرا حالا رو خاک گودالو؟ رسیده کجا کار زینب که باید سرت من از اینو و زانو بگیرم، یا باید برم پیش خولی بگم یه بار سرو بده به من، یا باید برم پیش شمر بگم سر برادرم رو بده. از بالای نیزه کمی پایین بیا، برای سفر 40 منزل میخوای بری، برای سفر بر تو قرآن بگیر، دیگه که نمیبینم دارن ما رو میبرن، قرار من و تو شبیه در خرابه. پی گنج رو کن جویران.